کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، بابل. بعد از سقوط نینوا، نبوپلاسار بین النهرین سفلا را تصرف کرد. سپس می‌خواست به طرف سوریه حرکت کند که ناخوش شد و بخت و نصر پسر خود را که معروف به بخت و نصر دوم است با قشونی به جنگ مصری‌ها فرستاد. زیرا پادشاه مصر نخائو از ناتوانی آسور و اشتغال بابل به محاصره نینوا استفاده کرده و داخل شامات شده بود. پادشاه مزبور به این بهره‌مندی اکتفا نکرده و به طرف مشرق راند و فاتحانه تا کارکمیش واقع در ساحل فرات پیش رفت و چنان که در تورات نوشته اند با پادشاه یهود یوشیا که طرفدار آسور بود جنگید و یوشیا کشته شد. از بیانات ارمیا معلوم است که مصری ها در نتیجه این جنگ شکست فاحشی خورده و در کمال بی نظمی فرار کرده اند. بخت النصر می‌خواست مصری‌ها را تعقیب کند، ولی در این حین خبر رسید که پدرش درگذشته و او با عجله به طرف بابل شتافت تا خطری در غیاب او برای سلسله جدید روی ندهد. پس از آن سوریه در تحت سلطه بابل درآمد، ولی مصر به زودی از این مملکت صرف نظر نکرد و فلسطین همچنین دید بین دو دولت نزاع از راحت ننشست. چنان که از تورات دیده می شود، ارمیا مردم را نصیحت می کرد که بر ضد بابل اقدامی نکنند، ولی اشخاصی هم بودند که مردم را بر علیه بابل برمی انگیختند. خصومت بین بابل و فلسطین به طول انجامید. در ابتدا بخت النصر تصور می کرد که اگر مردمانی را بر ضد یهودیا برانگیزد کافی خواهد بود و با این مقصود آرامی ها را به کلدانی های خیش به جنگ آنها فرستاد، ولی بعد چون دید که این اقدامات کافی نیست، خود به فلسطین رفته و یهودیان قیم پادشاه یهود را گرفته و در زنجیر کرد تا به بابل بفرستد. ولی او بلافاصله مرد و پسرش یهویاکین بعد از 3 ماه در 597 قبل از میلاد تسلیم شد. پس از آن بخت النصر او را با 10,000 نفر از یهودی‌های متنفذ به بابل فرستاد و از ظروف معابد بزرگ بعضی را شکسته و برخی را به شهر مزبور حمل کرد. در ابتدا بخت النصر می‌خواست دولت یهود را ولو که اسمم باشد حفظ کند و با این مقصود پسر سوم یوشیا را که صدیقا نام داشت پادشاه آن مملکت کرد، ولی او هم بر ضد بابل برخاست. سپس همسایگان یهود و سور با او هم دست شدند و مصر هم که چشم خود را به روی سوریه دوخته بود باز بنای تعرض را گذاشت. کلدانی ها بیت المقدس را محاصره کردند و آپریس فرعون مصر به کمک یهودی ها آمد. کلدانی ها در ابتدا عقب نشستند. جد یهودی ها را در حدی نبود، ولی بعد فرعون در سال 586 قبل از میلاد شکست خورد و بیت المقدس پس از مقاومت و مدافعه سخت به دست کلدانی ها افتاد. این دفعه بختالنصر با یهود کاری کرد که انعکاسش تا زمان ما ممتد است. تورات گوید: پس پادشاه کلدانیان جوانان ایشان را در خانه مقدس ایشان به شمشیر کشت و بر جوانان و دوشیزگان و پسران و ریش سفیدان ترحم نکرد. او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه های خانه خداوند و گنج های پادشاه و سرورانش تماماً به بابل برد. خانه خدا را سوزانید و حصار اورشلیم را منهدم ساخت و همه قصرهایش را به آتش سوزانید. جمع آلات نفیسه آنها را ضایع کرد و بقیت السیف را به بابل به اسیری برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاهان پارس او و پسرانش را بنده بودند. از کارهای معروف بختالنصر که در تاریخ ضبط شده این هاست: اولاً باغ‌های معلقی در بابل برای زنش آمیتیس دختر هوخشترس ساخت و بعدها برخلاف واقع نسبت بنای آن را به سمیرامیس ملکه داستانی آسور دادند. این باغ‌ها بر صفحه بلندی ساخته شده بود و چنین به نظر می آمد که اشجار آن معلق است. باغ‌های مزبور را یونانی‌های قدیم یکی از عجایب هفتگانه عالم قدیم دانسته‌اند. بعد برای ایستار که به عقیده بابلی‌ها رب و نوع جنگ و عشق بود، دروازه باشکوهی ساخت. یکی از کارهای مهم او سدی است که از طرف شمال و جنوب بابل برای حفاظت این شهر از لشکر مهاجم خارجی ساخته شد. سد شمالی که موسوم به سد مادی بود از دجله تا فرات امتداد داشت. به واسطه این سد ممکن بود در موقع خطر تمام جلگه مجاور بابل را از طرف شمال مبدل به دریاچه کند. چون این سدی هم به حکم این شاه از طرف جنوب ساخته بودند. از اینجا معلوم می شود که با وجود اینکه دولت ما دوست بابل به شمار می رفت و بین دو خانواده سلطنت وصلتی شده بود، باز شاه ماد نظری به ثروت بابل و عروس شهرهای آسیا داشته و بابلی ها هم از دولت قوی ماد نگران بوده اند. علاوه بر این کارهای بختالنصر خرابی‌های بابل را مرمت کرد و قصور و معابد زیاد بساخت. بنابر این او را یکی از پادشاهان بزرگ بابل می‌دانند. لیدیه مملکتی بود در طرف غربی آسیای صغیر که حدود آن را در این زمان چنین معین کرده اند: حد شمالی و شمال غربی دریای سیاه و دریای مرمره، حد جنوبی دریای مغرب، از طرف مغرب محدود به بحر الجزایر و از طرف مشرق به رود هالیس. راجع به لیدی ها باید در نظر داشت که معلوم نیست از کدام نژاد بوده اند و چون تورات آنها را از بنی سام محسوب داشته، سابقا اینها را سامی نژاد می دانستند، ولی اکنون عقیده دارند که گفته های تورات راجع به نژاد ملل از نظر سیاسی بوده نه نژادی. آریانی بودن آنها هم معلوم نیست و چنین به نظر می آید که مردم لیدی از بومی های اصلی آسیای صغیر بوده اند. آنچه محقق می باشد این است که در اینجا مردمانی از عهد قدیم می زیستند و بعد در قرن دهم و نهم قبل از میلاد مردمی دیگر موسوم به بریگ ها یا فریگی ها که از ملل هند و اروپایی بوده قرابت نژادی با یونانی های قدیم داشتند و به این سرزمین آمده و غلبه یافتن و در قرون بعد متدرجن با بومی ها مخلوط و در میان آنها حل شدند. در قرن هشتم قبل از میلاد میداس در اینجا سلطنت کرد و او را در تاریخ میتای مشکی یا مشکی نیز نامیده اند. در حوالی سال 770 قبل از میلاد این پادشاه با روسا پادشاه مملکت آرارات متحد شده و با هم با سارگون دوم سلطان آسور جنگ کردند. پس از آمدن فریگی ها به مملکت لیدی ها و تأسیس دولتی در اینجا طوایف لیدی قوتی یافتند. سپس دولتی در اینجا تشکیل شد و یک سلسله پادشاهانی در اینجا سلطنت کردند که معروف به هراکلیت ها یا هرقلی ها بودند. آیرون این سلسله را تأسیس کرد و در دوره این سلسله فریگی ها با کلی یا بومی ها مخلوط شدند. بعدها در اینجا سلسله دیگری برقرار شد که در تاریخ معروف به سلسله مرمناد است. توضیح آنکه ژیک که نیزه‌دار سادیارتس آخرین پادشاه لیدی از سلسله هرقلی ها بود عاشق زن او گردید و بعد پادشاه را کشته به تخت نشست. این شخص دولت لیدی را قوی و مخصوصاً سوار نظامی تشکیل کرد که در تمام مشرق زمین معروف بود. پس از آن چون دید که قویس بعضی مستعمرات یونانی را در آسیای صغیر تابع نمود و با برخی قراردادهایی بست. این کار اهمیت داشت زیرا یونانی های آسیای صغیر مانع از تجارت لیدی ها با ممالک غربی بودند، ولی زحمت بزرگ این دولت از طرف شمال بود. توضیح آنکه کیمری ها مانند سکاها از طرف شمال همواره به خاک این دولت تجاوز کرده و ولایات لیدی را دستخوش غارت و چپاول می داشتند. در حدود سال 667 قبل از میلاد لیدیه از نو دچار تاخت و تاز کیمری ها گردید و این دفعه چپاول و غارت و خرابی به قدری شدید بود که تاخت و تازه آنها را به طوفانی شبیه کرده اند. ژیک چون دید نمیتوان از عهده آنان برایت به کمک آسور متوسل شده، با این مقصود سفیری به دربار آن دولت فرستاد. آسور بانیپال که از بودن دولت لیدی در عالم بیزار و از شنیدن اسم آن متنفر بود، نظر به سیاست و احتراز از تولید مشکلات مؤدبانه جوابی داد، ولی به موقع کمکی به پادشاه لیدی نرساند. بالاخره او مجبور شد فقط به قوای خود تکیه کند. سپس در جنگی که روی داد لیدی ها شکست خوردن و پادشاه آنها کشته شد. آردیس پسر پادشاه مقتول فراری های جنگ را جمع کرده و از یونانی های سواحل مجاور کمک طلبید و اینها با سگ های جنگی که تربیت کرده بودند در قشون او داخل شده و به واسطه سگ های مزبور که به اسب های کیمری ها حمله می بردند آنها را شکست دادند. در این حال کیمری ها به طرف مشرق عقب نشسته و در گردنه های کلیکیه به سپاه آسور برخوردند. جنگ به نفع آسوری ها خاتمه یافت و توضیح آنکه کیمری ها شکست خورده و با تلفات زیاد به خانه های خود برگشتند. این واقعه برای دولت لیدی بسیار مهم بود، زیرا به واسطه فراغت از دشمن قوی می توانست از این به بعد به امور دیگر بپردازد. از این جهت دولت لیدی زود رو به ترقی نهاد و مخصوصاً در زمان سلطنت آلیات به اوج عظمت خود رسید. این پادشاه حدود شرقی لیدیه را به رود هالیس رسانید و به آبادی و ثروت مملکت افزود. پسر او کرزوس که معاصر کوروش بزرگ بود به قدری به آرایش ساردپای تخت خود پرداخت که یونانی ها آن را سارد زرین نامیدند. اشیای نفیس ثروت و تجملات این پادشاه چشم مشاهیر یونانی را که به دربار لیدی دعوت می شدن خیره می کرد. از حیث تمدن لیدی ها به درجه عالی رسیده بودند، زیرا اولا زمین های حاصل خیز زیاد داشتند و دیگر به دریاها نزدیک بودند و نیز موقع جغرافیایی این مملکت بین بابل و آسور از یک طرف و عالم یونانی از طرف دیگر فواید زیاد برای رونق تجارت و ترقی ثروت مملکت بخشید. بالاخره باید در نظر داشت که دولت لیدی در زمان جنگ و صلح از هنرمندی یونانی ها استفاده می کرد. لیدی ها از حیث تجارت هم خیلی پیش بودند و به عقیده بعضی قبل از اینکه یونانی ها در دریا نوردی و تجارت سبقت بگیرند، لیدی ها در این قسمت آسیای صغیر و صفحات مجاور برتری داشتند. یونانی های قدیم لیدی ها را مردمی دانسته اند که به تن آسانی و عیش و عشرت میل مفرطی داشته، اما بعضی نویسندگان عقیده دارند که در موقع جنگ جنگی های خوبی بوده اند. از اینکه در مواقع سخت، یعنی در موقع طرف شدن با مردمان تازه نفس مانند سگاها، کیمریها و آریانهای ایرانی به مردمان دیگر متوسل شده و از آنها کمک خواسته یا سپاهیان اجیر در قشون خود داخل کرده اند. باید گفت که عقیده یونانی های قدیم صحیح تر است و زندگانی بسیار ملایم آنها را سست کرده بود. چون این بود اوضاع لیدی و چنان اوضاع بابل که در فوق ذکر شد. اکنون مقتضی است که به ذکر وقایع ایران برگردیم. جنگ هوخشتره با لیدیه. مادی ها و بابلی ها چنان که گفته شد پس از سقوط آسور ممالک آن را بین خود تقسیم کردند. در اینجا بدون سؤالی پیش می آید که چرا شاه ماد ولایات حاصل خیز و پر جمعیت و ثروت آسیای غربی را مانند شامات و فلسطین به بابل داد. اگرچه صراحتی در این باب در تاریخ نیست، ولیکن جهت آن روشن است. نگاه داشتن ممالک مجاور ماد برای مادی ها آسان تر از حفظ ممالکی بود که بابل می بایست بین ماد و آنها حایل باشد. و دیگر اینکه مادی ها مردمان کوهستانی بودند و ممالک کوهستانی آسور و آسیای صغیر بیش از ممالک گرمی مانند شامات و فلسطین با مزاج و احوال روحی آنها مناسبت داشت. به هر حال مادی ها پس از فراغت از کار آسور در منطقه خود یک به یک ولایات را گرفته پیش می رفتند. این جهانگیری برای آنها اشکال نداشت، زیرا از تاخت و تاز سکاها اهالی این ولایات ناتوان و فقیر گشته در مقابل مادی های قوی نمی توانستند پافشارند. این بود که مادی ها همواره بیمانه پیش رفتند تا به رود هالیس رسیده و به دولت قوی و معظمی برخوردند. معلوم است که صلح بین این دو ملت با میلی که هر دو به توسعه داشتن ممکن نبود ممتد باشد، به خصوص که دولت ماد می‌خواست خود را به بحرالجزایر برساند، چنان که بابل پیوسته در صدد بود به دریای مغرب برسد. در این احوال چنان که هرودوت گوید، حادثه ای روی داد که بهانه جنگ برای مادی ها گردید. توضیح آنکه هوخشتره یک عده شکارچی از سکاها در دربار خود داشت و عده ای از جوانان نجیب مادی را زیر دست آنها داده بود تا فن شکار کردن بیاموزند. روزی سکاها از شکار با دست خالی برگشتند و شاه نسبت به آنها تندی کرد. سکاها از تندی شاه بسیار خشمگین شده و از راه کینه ورزی یکی از جوانان نجیب مادی را کشتند و از گوشت او غذایی ترتیب داده و در میهمانی به شاه خوراندند و سپس فرار کرده و نزد آلیات رفتند. شاه ماد رد کردن آنها را از پادشاه لیدی خواست و او نپذیرفت و بر اثر آن جنگ شروع شد. در این جنگ مزایا با لیدی ها بود، زیرا مادی ها اولا از تکیگاه خود یعنی ماد دور بودند و حال آنکه لیدی ها در خانه خود می جنگیدند. ثانیاً دولت لیدی از سپاهیان سنگین اسلحه یونانی ادعی را اجیر کرده بود و اینها در فنون جنگی خیلی ماهر بودند. سالسن سوار نظام لیدی بر سوار نظام مادی از حیث اسلحه و نظام برتری داشت. با وجود این جنگ 5 سال طول کشید بی اینکه طرفین نتیجه قطعی بگیرند. بالاخره کسوفی روی داد که گویند تالس یعنی حکیم یونانی از اهالی میلت آن را پیش بینی کرده بود. سپاهیان طرفین این کسوف را علامت غضب خدا دانسته و دیگر حاضر نشدند جنگ کنند. سپس سون سبوس پادشاه کلیکیه و بختوننس پادشاه بابل بین طرفین حکم گردیدند و قرار شد که رود حالی سرحد دولت گردد. شاه لیدی بر اثر صلح دختر خود آری ینیس را به ولیعهد ماد داد. بعضی عقیده دارند که مملکت وان در موقع قشون کشی پادشاه ماد به قصد لیدی جزء ماد گردید. برخی الحاق آن را بر این زمان مقدم می دارند. به هر حال تاریخ التحاق محققا معلوم نیست. پس از آن واقعه مهمی روی نداد و 1 سال بعد از انعقاد صلح هوخشترد درگذشت. راجع به تاریخ 585 قبل از میلاد باید گفت که این یکی از صحیح ترین تواریخ وقایع عهد قدیم است. اما از حکم شدن دو پادشاه برای انعقاد صلح روشن است که هر دو از قوی شدن ماد می ترسیدند و برای حفظ تعادل خواسته ان جنگ خاتمه یابد تا احتمال غلبه ماد مرتفع گردد، زیرا اگر جنگ امتداد می‌یافت غلبه با ماد می‌شد. قیام کوروش بر پادشاه ماد. راجع به این واقعه اسنادی که وجود دارد عبارت است از نوشته های مورخین قدیم مانند هرودوت و کتزیاس و غیره که چون بیشتر راجع به کودکی و جوانی کوروش و کارهای اوست جایش در تاریخ دوره پارسی است و بیاید. تفاوت هایی هم در نوشته های مورخین دیده می شود که در جایش ذکر خواهد شد. خلاصه تمام این نوشته ها این است که کوروش بر پادشاه ماد یاغی شد و در نتیجه جنگ یا جنگ هایی همدان را گرفته و دولت ماد را منقرض کرد. فقط گزنوفون چنان که در موقع خود ذکر خواهد شد تسلط کوروش را بر ماد به طور دیگر شهر داده. بالاتر گفته شد که در حفریات بابل لوحه‌ای از نبونید به دست آمده. پادشاه بابل در این لوحه مفاد خوابی را که دیده بیان و در آخر آن اشاره به بهره‌مندی کوروش و انقراض ماد می کند. این از مفاد لوحه. مردوک و آقای بزرگ و سین یعنی نور آسمان و زمین از دو طرف من ایستاده بودند. مردوک به من گفت: نبونید پادشاه بابل، آجر تهیه کن و معبد اخلخل را بساز تا سین آقای بزرگ در آنجا سکنا گزیند. من با کمال فروتنی به مردوک آقای خدایان گفتم: معبدی را که تو نشان می دهی مادی ها و قشون زیاده آنها محاصره کرده اند. مردوک به من جواب داد: مادی هایی که تو از آنها سخن میرانی دیگر وجود ندارند. نبونید از این پیش آمده غیر مترقب مشعوف بود، زیرا میپنداش که این واقعه او را به اجرای خیال خود یعنی تصرف حران و ساختن معبدی برای سین در آنجا نزدیک کرده و نمیدانست که چند سال بعد خود بابل هم به دست کوروش خواهد افتاد. از مضمون لوح چنین استنباط می شود که مادی ها در این جنگ نسبت به بابلی ها بهره‌مند بوده اند و قیام کوروش بر ماد موقتاً بابل را از دست رقیب قوی خلاصی بخشیده. درباره اژدهاک نمی توان قضاوت کرد، زیرا نوشته های مورخین قدیم نسبت به او متضاد است. هرودوت او را جبار و شدید العمل دانسته و کتزیاس به عکس او را پادشاهی رعوف معرفی کرده و نیکلائوس دمشقی او را ستوده. بعضی مانند نولد که عقیده دارند که نوشته های هرودوت راجب آخرین پادشاه ماد از گفته های خانواده هارپاگ وزیر ایختویگوس و چون این خانواده چنان که بیاید دشمن شاه ماد بود او را بد توصیف کرده. اما گفته های نیکلائوس دمشقی را هم اغراق آمیز می دانند. نتیجه این می شود که راجب شخص آستیا یا اژدهاک از جهت فقدان مدارک صحیحه نمی توان چیزی گفت. در پایان این مبحث لازم است اضافه کنیم. مار آپاس کاتینا مورخ ارمنستان عقیده داشت که اژدهاک در جنگی با تیگران پادشاه ارمنستان و دوست کوروش به قتل رسید. مورخ مذکور گوید از جهت دوستی تیگران با کوروش اژدهاک پادشاه ماد از پادشاه ارمنستان زنین شد. شبی خواب دید بس هولناک که بر وحشت او افسود و در نتیجه مشورت با نزدیکان خود مصمم گشت که تیگران را خائنانه تلف کند. بنابراین خواهر او دیگرانوهی را ازدواج کرد تا به دست یاری وی قصد خود را انجام دهد. زن راضی نشد به برادرش خیانت کند و سرن او را از نقشه شوم اژدهاک آگاه ساخت. سپس که پادشاه ماد میخواست در سرحد ماد و ارمنستان تیگران را ملاقات و او را بکشد، تیگران دعوت او را نپذیرفت و دشمنی خود را با وی آشکار کرد. پس از آن به زودی جنگ در گرفت و 5 ماه دوام یافت. بالاخره در جدالی که تیگران با اژدها کرد او را کشت و خانواده اش را به ارمنستان برده و در مشرق آرارات جا داد. عده زنان و دختران و پسران و سایر اسرا به 10,000 می رسید و ملکه آنوایش یا آنوایش نام داشت. راجع به روایت مورخ مذکور باید گفت که برخلاف نوشته های مورخین یونانی و رومی است. راست است که گزنفون چنان که بیاید تیگران نامی را اسم برده و او را پسر پادشاه ارمنستان دانسته، ولی چنین روایتی را او هم ذکر نکرده. به عکس گزنفون گوید که پادشاه ارمنستان خواست از زمان استفاده کرده و باج به پادشاه ماد ندهد، ولی کوروش از طرف او قشون به ارمنستان کشیده و پادشاه آن را مطیع کرد. چنان که او باج خود را داد، سپاهی هم به کمک مادی ها که جنگی در پیش داشتن فرستاد و تیگران هم در ملازمت کوروش به ماد رفت. بنابر آنچه گفته شد، روایت مار آپاس کاتینا را باید یکی از گفته های داستانی پنداشت. انقراض دولت ماد را چگونه باید تلقی کرد؟ جهات انقراض دولت ماد: کوتاهی عمر این دولت و سرعت انقراض آن باعث حیرت مورخین گردیده. بین سال 606 و 550 قبل از میلاد، یعنی بین اوج و حضیض، فقط 56 سال فاصله دارد و این مدت برای سلطنتی دراز ولی برای عمر دولتی خیلی کوتاه است. هرچند سرچشمه های قدیم و جدید صراحتی در این باب ندارد. با وجود این از اخبار مختصری که در باب دربار ماد به ما رسیده و نیز از نظایر این نوع انقراض ها می توان جهات آن را حدس زد. چنان که از نوشته های هرودوت و گزنفون و بعضی مورخین دیگر عهد قدیم دیده می شود، دربار ماد در زمان اژدهاک نسخه ثانوی دربار آسور بود. قصور عالیه و باغ‌ها و شکارهای عریض و طویل که مخصوصاً برای شکار مهیا شده بود و هزاران درباری و پیشخدمت و خادم با لباس‌های فاخر سرخ و ارغوانی و طوق‌ها و یاره‌های زرین و نیز انواع بازی‌ها و تفریحات همه قسم اسباب عیش و عشرت و لهو و لعب کاملاً ترتیبات دربار آسور را می‌نمود. بنابراین باید گفت که بعد از فتوحات درخشان هوخشتره، درباریان و نجبای ماد به تمول رسیده و در زندگانی با تجمل و عیش و عشرت قوت ورگش و سست شدند. قشون هم در مدت سلطنت طولانی آخرین پادشاه ماد بیکار ماند و صفات جنگی خود را فاقد شد. این بود که در مقابل رقیب تازه نفس خود یعنی پارسی ها که مردم کوهستانی و معتاد به زندگی ساده و پر زحمت بودند نتوانستند مقاومت کنند. این احوال از اینجا تأیید می شود که پارسی ها پس از استیلا بر ماد لباس و تزئینات و تجملات مادی را اقتباس می کنند و دیری نمی گذرد که خود پارسی ها هم از اقتباس زندگانی تجمل مادی ها و سایر مردمان آسیای غربی مانند بابلی ها و لیدی ها و فرو رفتن در عشرت های گوناگون سوس شده و صفات مردانگی و دلاوری از منه قبر را از دست می دهند. سوس شدن یونانی ها و سلوکی ها در ازمنه بعد نیز تکرار همان احوالی است که برای مادی ها و پارسی ها و مردمان دیگر در ازمنه پیش حاصل شد. کلیتاً این قاعده مسلم است که چون مردمی در تجملات زندگی و عیش و نوش فرو رفتن سست گردیده و به واسطه تن آسانی صفات مردانگی را جسمن و اخلاقاً از دست می دهند. این احوال اختصاص به عهد یا دوره و یا ملتی ندارد و بی استثنا نتیجه این احوال در هر زمان و هر جای یکیست. معنی و نتیجه این انقراض. این نکته از تاریخ ایران قدیم کاملا روشن است که مرکز قدرت و حکومت مکرر از یک نقطه ایران به نقطه دیگر منتقل شده و یک سلسله ایرانی جای سلسله دیگر را گرفته، ولی تمامی این حکومت ها و سلسله ها حکومت ها و سلسله های ایرانی است. در این مورد هم غیر از آن نبود. این نظر را یک چیز هم تأیید می کند. مورخین یونانی تا 100 سال بعد از انقراض دولت ماد مکرر به جای کلمه سلسله پارسی، سلسله مادی را استعمال کرده و جنگ های پارسی ها را با یونانی ها جنگ های مادی نامیده اند. زیرا همان هرودوت که تاریخ ماد و پارس را نوشته مکرر در کتاب خود به جای پارسی مادی استعمال کرده و جهت هم معلوم است. این نکته را نیز باید در نظر داشت که پس از انقراض دولت ماد اسم آن مدت‌ها باقی بود و جغرافیون عهد قدیم به دو ماد قائل شده اند. ماد بزرگ که با عراق عجم قرون بعد تطبیق می شود و ماد کوچک همان آذربایجان بود و با قسمتی از کردستان. ماد بزرگ در مشرق تا دربند دریای خزر امتداد می یافت و این دربند آن را از پارت جدا می کرد. این دربند دروازه آهنین داشت و ساخلوی آن را حفظ می کرد. ما در زمان ساسانیان مبدل به مای شد و در قرون اسلامی آن را ماه گفتند و چنان که می گفتند ماه نماوند و ماه بصره و غیره و در جمع ماهات. راجب مبدل شدن ماد به مای و ماه مدارکی در دست است مانند نوشته های موسا خورن، جغرافیادان ارمنی و کتب نویسندگان قرون اسلامی چنان که بیاید. دنیای کتاب صوتی.